بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. فردا 11 ماه ذی‌القعده مصادف با میلاد مبارک صامن الحجج علی ابن موسی الرضا مطابق مشهور است و به همین دلیل حوزه علمیه هم تعطیل است و مجالس جشن برپاست. ضمن تبریک این روز مبارک، بحثی که در چهارشنبه ها داریم، میل دارم امروز شنبه از کلمات مبارک امام علی ابن موسی الرضا جمله ای برای شما نقل کنم. در جلد 75 بهار الانوار که روزه بهار در واقع مجموعه است از دست گلهای کلمات معصومین، صفحه 355 حدیث جالبی از امام علی ابن موسی الرضا نقل شده، فرمود اجل الخلایق و اکرمها، اجل الخلایق و اکرمها، استناء المعروف، استناء المعروف صاد و تا، و اغاثة الملهوف و تحقیق و عمل عامل، عمل با همزه، عامل با همزه، و تحقیق و عمل عامل و تصدیق و مخیلت راجی و الاستکثار من الاصدقاء. امام در این بیان کوتاه مطلب بسیار مهمی بیان فرمودند. می‌فرمان بهترین فضائل اخلاقی این 5 تاست. خلایق گاهی جمع خلق یعنی مردم، گاهی جمع خلیقه است یعنی اخلاق، صفت، خلق. در اینجا جمع خلیقم، اجل الخلائق یعنی بهترین صفات و اکرمها گرامی ترین صفات. این 5 صفته. اول استناء المعروف، کار خوب کردم. معروف خیلی معنی وسیع داره، هر کار خوب فردی، اجتماعی، عبادی، کار خوب فرهنگی، سیاسی، علمی، مادی، معنوی، همه اینا در واژه معروف جمع. استناء المعروف، کار خوب کن، کاری که خدا و پیغمبر خدا و ائمه معصومین میپسندن، کاری که عقل میپسنده معروف شناخته شده برای عقله، عقل میپسنده. این اول. دوم، اغاثت الملحوف. ملحوف شخص گرفتاره، شخص غمگینه، به داد گرفتاران برس، نجاتشون بده، به مقدار توانت کمک کن برای نجات آنها. و تحقیق و عمل عامل، کسی که از تو امید و انتظاری دارد، امید او را به واقعیت مبدل کن. تحقیق به واقعیت مبدل کردن، عمل عامل آرزوی آرزو دار. کسی میاد پیش شما، انتظاری از شما دارد، انتظارشو برآورد. و تصدیق و مخیلت راجی، این دیگه خیلی عالیه. کسی انتظاری داره اما نمیگه، میدانی در خیالش یه آرزوی از شما، یه انتظاری از شما داره، خجالت میکشه به زبان بیاره. مخیله شخص امیدوار را هم تصدیق کن، یعنی به واقعیت برسان. بنابراین مراحل سگانه شد. یه وقت آدم ملحوف گرفتاری میریم سراغش، دوم کسی میاد سراغ ما، آرزویی داره، انتظاری داره، چشم در حد توان. سوم کسی در دل انتظاری دارد، نمیگوید به دلیلی از ادله. اونی هم که احساس کردی در دل اوست، آن را هم تصدیق کن، یعنی تصدیق عملی، یعنی انجام بده. چقدر اسلام در کمک کردن به دیگران و مسائل انسانی پافشاری داری. در هیچ مکتبی من باور نمی کنم چنین چیزی باشه. فوقش این هست میگن به داد گرفتاران برسید. اما هر کسی در دل انتظاری دارد و نمی گوید، اون رو هم برآور. خیلی دقیقه، خیلی باریکه. این حد اعلای مردمی بودنه که در اسلام و در هیچ مکتبی تا این حد تو اونجا که ما میدونیم وجود نداره. ول استکثار من الاصدقاء، هر چی میتوانی دوست خوب برای خودت تهیه کن. اینم اشاره به مردمی بودنه دیگه، دوست خوب به دست آوردن به واسطه جوشیدن با مردم، محبت با مردم، خوشرویی با مردم، کمک به مردم. هر چی میتونی دوست فراهم کن. در پایان حدیث هم مثل این که جمله دارد، خود دوستان زیاد موقعی که زنده هستی به تو کمک میکنن، از دنیا هم که رفتی برای تو دعای مغفرت خواهند کرد. این پنج نکته که می فرماید بهترین خلق هاست. واقعا انسان بتوانه همین یه حدیثی، یه خط و خطی را عمل بکنه، خیر دنیا و آخرت رو میتونی داشته باشه. کسانی که دم از مردمی بودن میزنن، بیان اینها رو ببینن. در مکتبهای مادی عواطف میمیرد، کمکی نمی کنن. پدر و مادرش پیر شده از خانه بیرون میکنه، فرزند جوانش خود سنش بالا آمد بیرون میکنه، برو دنبال کار. نه پدری نه مادری نه فرزندی، عواطف میمیره. نیکوکاری به این شکل در این حد با این گستردگی با این ریزکاری ها، این فقط در مذهب، اون هم مذهبی همچون اسلام. این رو کوتاه کنم، یه اشاره‌ای هم کنم به برنامه مهم امام علی ابن موسی رضا. زمان امام علی ابن موسی رضا یه زمان فوق‌العاده‌ای بود. اسلام گسترش پیدا کرده بود به کشورهای زیادی و افکار غیر اسلامی در محیط اسلام رواج داشت. مکاتب مختلف، مذاهب مختلف، اسلام هم که خب اقلیت‌های مذهبی را احترام می‌ذاشت. کتاب‌ها ترجمه شد به عربی در محیط اسلام، افکار منتقل شد. خب افکار انتقادی یواش یواش پیدا شد، یعنی گروهی پیدا شدن تحت تأثیر مکتب‌های دیگر اسلام و قرآن را آمیختن با مکاتب دیگر. یک افکار التقاطی از آمیزش این دو به وجود آمد. مسلمان‌های خالص گروهشون ناخالص شدن، تبلیغات مذاهب غیر اسلامی هم در محیط اسلام شدید بود. چرا؟ به علتی که زمان هارون اسلام به شرق و غرب عالم رسید، زمان مأمون دیگه به طریق اولا. امام علیه السلام قیام کرد برای یک نهضت فکری و علمی. وسایل ارتباط جمعی که در اون زمان نبود که بیان تو روزنامه و رادیو و تلویزیون افکار امام منتشر کنند. یکی از بهترین جاها برای نشر افکار دربار خلفا بود که اگر یه مسئله اونجا مطرح می شد زبان به زبان سینه به سینه نقل می شد. امام ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت به دلائلی، یه دلیلش این بود که بتواند با افکار انحرافی و انتقادی مبارزه کند و دربار مأمون مرکزی باشد برای نشر افکار اسلام ناب. مخصوصا مأمون هم ادعای تشیع میکرد، به ظاهر شیعه بود، ادعای تشیع میکرد و هم مرد دانشمندی بود و دلش می‌خواست با علما و دانشمندان و امثال اینها باشه و در بابش دانشمندان راه داشته باشند و مردم تعریفش کنن، بگن خلیفه ایست دانشمند. دلش می‌خواست به عنوان دانشمند معروف بشه و به همین دلیل در باب مأمون شده بود مقدار زیادی محل بحث مذاهب مختلف و امام علی ابن موسی رضا اونجا رو بهترین جا برای نشر افکار اسلام ناب انتخاب کرد. مناظراتی که امام با ارباب ادیان مختلف دارد، پاسخهایی که به هر کدام از کتابهای خودشون میدهد، حتی با زبان خودشون صحبت میکنن، این برای ما امروز خیلی آموزنده است، برای حوزه های علمی آموزنده است. حوزه های علمی باید بیدار باشن ببینن زمان چی میطلبد. شبه ها، افکار انتقادی، افکار انحرافی، فریب خورده ها، اینها رو باید در نظر بگیرن و مطابق وظیفه‌شون عمل کنن. نباید دور خودمون یه حساب بکشیم، خبر نداشته باشیم دنیا چه خبره. یه وقت ببینیم جوانان ما را از دست ما گرفتند و افکارشون رو دزدیدند و از اسلام منحرف شدند. مکتب اهل بیت فراموش شد. امام به زبانهای مختلف با اونها صحبت کرد. زمانی بود که اگر میگفتند یه زبان خارجی باید در حوزه علمی یاد گرفته بشود، بعضی هم میگفتند یعنی چه؟ امام علی ابن موسی رضا 1000 سال قبل و بیشتر به زبان خارجی صحبت میکرد، عیب نداشت. حالا بنده در این حوزه علمیه اگر یه زبان خارجی رو برای تبلیغ اسلام در دنیا بگیرم عیب داره؟ حواسمون رو جمع کنیم، این برنامه های ائمه الگو برای ماست. درس امام صادق واقعا یه درسی داد در عمل. امام باقر، امام علی ابن مسترزا به شکل دیگر، امام زین العابدین به شکل دیگر، امام حسین به شکل دیگر، هر کدام به شکلی الگویی و برنامه‌ای به ما دادن. این روش ها رو جمع کنیم، حساب کنیم چقدر درسه. درسای عملی از درس‌های لفظی و قولی مهمتره. ولذا امام علی ابن موسی رضا رو عالم و آل محمد می نامند. و به قدری معرفت ائمه در اون زمان ضعیف بود که حتی خادم امام از کل امروز شنیدم میخواد بید دربار مأمون با ارباب مذاهب مختلف صحبت کنید. آقا جون این کار نکنید، اینا پشت هم اندازی میکنن، اینا انسان رو خلاصه محجوج میکنن. خیال میکرد امام علی ابن موسی رضا میره در مقابل استدلالات اونها عقب نشینی میکنه، دلسوزی میکرد. اینا آدم هایی به قول ما قالتاقی هستند و پشت هم انداز، یعنی ممکن از پس اینا شما بر نیایید. حضرت فرمود امروز صاحبان هر مکتبی را با منابع و کتاب و ادله خودشون جواب خواهم گفت. عارفان به حقه نبودن، حتی بعضی از نزدیکان ائمه نمیدانستن اینا چیکاره هستن. حالا ما نگاه میکنیم و میخوانیم آثاری که از اون حضرت آمده و مناظراتی که با ارباب ادیان مختلف داشته چقدر با ارزشه. امیدوارم خداوند ما را از شیعیان واقعی و پیروان حقیقی مکتب این بزرگواران بفرماید و سایه امام علی ابن موسی رضا بر سر همه شیعیان، مخصوصا بر سر مسلمانان ایران همیشه پایدار باشد و عنایات خاص اون حضرت انشاءالله شامل حال همه ما بشود. حدیث رو میخوانم میریم سراغ بحث فقهی. اجل الخلایق و اکرمها استناء المعروف و غاصت الملهوف و تحقیق عمل العامل و تصدیق مخیلت راجی و الاستکثار من الاصدقاء. و اما مسئله فقهمون در باب نفقات زوجه، مسئله دهم. میگن چرا حوزه تدریس نمی کنه؟ من شنیدم در بعضی از مراکز حوزوی تدریس زبان می شود. نه مراکز دیگر هم من شدیدم هست، حال من تأخیر میکنم خدمتون رو عرض میکنم. و اما مسئله دهم، مسئله دهم درباره نحوه ملکیت زوجه نسبت به نفقه است. مسئله دهم احکام متعددی داره، در واقع حدود 6 حکم در این مسئله دهم هست. ما خیلی از هم جداش نمی کنیم چون اینا با هم ارتباط دارن، ولی فهرستوار بگم تا علا بینتن و علمن باشیم. اولین نکته ای که در مسئله دهم هست این است، نفقه ملک زوجه میشه یا نه؟ مالک یا اباحه تصرفه؟ کدامه؟ امام میفرماید مالک. بعضی ها ایراد کردن که مالک باشه. دومین حکمی که در مسئله دهم ازش بحث میشه این از نفقه هر روز و صبح اون روز باید تحویل زوجه بده. چرا صبح همون روز؟ گفتن صبیحت کل یومن، نفقه اون روز رو، اون شبانه روز رو با تحویل بده. این دو. سوم این که این ملکیت ملکیت متزلزلی است. یعنی چه متزلزله؟ یعنی مشروط به تمکین فی تمام یوم و لیله. به تعبیر دیگر مراعاس. اگر تمکین نکرد ملکیت از بین میرود. ملکیتون متزلزلتون مراعا. من کلام امام دارم میگم، انتخابمون بعدن. چرا متزلزلتون مراعا؟ برای اینکه مراعاست به تمکین. اگر تمکین نیامد این ملکیت از بین میره. چهارم این است که لو منعها، اگر نداد نفقه را، استقرت فی ذمته، در ذمه زوج مستقر میشه. یعنی بدهکاره. خب این لازمه همون ملکیت دیگه. وقتی اون مالک میشود اگر ملکو بدهی رو ندی استقرار در ذمه شما پیدا میکنی. پنجم، اگر زوج مؤثر باشد، اعثار داشته باشه، نداره. یونزر، یونزر یعنی مهلتش میدن. نظره به معنی مهلت دادنه در بعضی جا. یونزر مهلتش میدن الان یسار، تا زمانی که یسری پیدا کنه و عسر برطرف بشود. ششم، لیس لها مطالبت و نفقت الایام الاتیه، حق نداره مطالبه نفقه ایام آتیه رو کنه. میگه خرج این یه ماه همو بده. لیس لها مطالبت و نفقت الایام الاتیه. این احکام ششگانه که امام همه رو با هم در این مسئله دهم آورده، ما خوده تجزیهش کردیم که حواسمون جمع باشه ببینیم با چه کار بکنیم. پس اول ملکیت زوجه، دوم صبح هر روز باید بدهد، سوم این ملکیت مراعا به تمکینه، چهارم اگر ندهد استقرار در ذمه است، پنجم اگر اعصار داشته باشه مولتش میدیم تا یسار، ششم مطالبه نفقه ایام آتیه رو نمیتوانه بکنه. بعضی ناگفته هام هست تو این مسئله که من در زیل مسئله خدمتتون عرض میکنم. ببینیم اول سراغ ملکیت، ببینیم مالک یا ابای تصرفه. شما باید طعامش، لباسش، همه چی بیاری. همونطور که در مسکن ملکیت لازمی تملیک به زوجه کنی، آیا مسکن رو لازم از خانه رو قباله کنی به زوجه بده؟ نه، خانه اجاره است، خانه آریه است، خانه ملک زوجه. بفرماد سکونت کنی، ابای تصرفه. همونطور که در مسکن ابای تصرفه، خب در طعام و غذا هم باشی. از ذاتش، من شما مهمان که میگن اینجا، اونجا از منفعت استفاده میکنه، اینجا از ذات. به قول بعضی از آقایون که در اینجا بس کردن، میگن اون نفقاتی که لا یبقا اینها، اینش میخورن تمام میشه. شما مهمان که دعوت میکنید تملیکش میکنید یا ابای تصرفه؟ خب زوجه هم مهمان گرامی هست، برای زوجه ابای تصرف کنید، چه اشکالی داره؟ هدف نفقه است، به ابای تصرف هم حاصل میشود. ببینید بعضی ها ادعای اجماع بر ملکیت کردن، مسئله پیچیده ایه، به سادگی ازش گذشتیم. اما اون هم میگه مالک میشه، کو دلیل ملکیت؟ مرحوم صاحب حدائق در جلد 25 حدائق صفحه 123 میگه لا خلاف بین الاصحاب فی ان الزوجه تملک نفقت یومها مع تمکین، لا خلاف بین الاصحاب فی ان الزوجه تملک نفقت یومها مع تمکین. ایشون ادعای لا خلاف میکنه، خلاف نیست که مالکش. مرحوم آیت الله سبزواری هم در کتاب مهذب جلد 25 صفحه 303 وقتی عبارت متن رو میاره که تملک زوجه، ایشون میگه اجماعا و نصا، هم اجماع داریم تملک و هم نص. حالا این نص رو بگردیم پیداش کنیم اینون کدام نصه و درباره اون نص صحبت کنیم. مرحوم محقق هم در شرایع میگه انها تملک نفقت یومها، انها تملک نفقت یومها. ادعای دیگر از فقها هم تملکو گفتن، ادعای اجماع نکردن. مرحوم شهید ثانی در مساله، فاضل اصفهانی در کشف اللسان، علامه در قواعد، اینا هم ادعای مالکیت کردن. اما اجماع در خیلی از کلمات نیست. حدائق داره، صاحب جواهری مهارتی به خرج داره. انها که عبارت شرایعه تملک نفقت یومها، صاحب جواهر قبل از بعد از تملکو یه مطالبه نوشته، تملک و مطالبته، مطالبته نه فقط یومها. مالک مطالبه است نه مالک نفقه است، چون ایشون تردید داره در مالکیت. وقتی شرح مزجی میکنه کلام محقق که میگه تملک نفقتها، ایشون یه دونه مطالبه در این وسط میذاره، تملک مطالبت نفقتها، مالک مطالبه است نه مالک نفقه است. ایشون چون تردیدی در این مسئله داره، از این جهت یه مطالبه اینجا میذاره. نه خیر. مالک مطالبه بودن غیر از مالک چیزی بودنه. من هم دارم مطالبه کنم که آقا شما این که آمدی اینجا جای من در مسجد گرفتی، بفرما تشریف ببر اینجا جای منه. مالک مسجد که نیستم، ولی مالک مطالبه هستم، حق مطالبه دارم. به حق مطالبه چیکار داره به حق مالکیت؟ حالا میخوام بگم صاحب جواهر همچین مهارت اینجا به خرج داده که کلام محقق و از اون دلالت بر مالکیت عین بیاندازه مالکیت مطالبه رو جاش بذاره. خب بریم سراغ ادله. چه دلیلی داریم به این که زن مالک نفقه است؟ روایات ما، آیات ما میگفت لینفق، یا مثلا می فرمود که ان کن اولات حملن فانفقوا، انفاق کنید. انفقوا لینفق، این دلیل بر مالکیت نه. بله اون تنها روایت شهابه، میرسیم عجله نکنید، روایت شهاب خیلی بحث داره. بله تنها روایتی که پیدا کردم روایت شهابه، اونم مرحوم صاحب جواهر میگه که مرحوم سبزواری هم از صاحب جواهر گرفته اجماعا و نصن، همون روایت شهاب میگه، از استفاده از جواهر کردم. میرسم آیات که نمیگه، آیات نداره، لینفق داره یا بله داره که و این کنه اولاد همه فانفقو داره و علال مودود دهو رزقهن و کسوتون نو بالمعروف. رزقهن نه دلیل بر مالکیت، نه اضافه دلیل بر اختصاصه، نه دلیل بر تملیک، اضافه دلیل بر تخصیصه، نه دلیل بر ملکیت. از خارج میدونید مالک میشه، از آیه چیزی استفاده نمیشه. تنها آیه ای رو که بعضی چسبیدن بهش خیال میکنن دلیله، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. قرآن میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی برای زنان حقوقی هست همانند حقوقی که باید انجام بدن، یعنی همونطور که حق بر زوج دارد، زوج هم بر او حق دارد. لهنه، این لام لام ملکیت، حتما لام اختصاصه. کی گفت لام ملکیت؟ مگر لام همه جا ملکیته؟ لهنه یعنی اختصاص دارد به اونها، مثل چیزی که علیهن. به عبارت دیگر لهن حقوق کما علیهن حقوق، عبارت خوبیه، لهن حقوق کما علیهن حقوق. کجاش داره نفقه مالکی؟ اصلا کجاش داره نفقه رو؟ یه لامی هست که این لام هم همیشه ظهور در ملکیت نداره، برای اختصاص هم میاد. روایات اخرى لهن حقوق کما علینا حقوق، اینا هیچ کدام دلالتی نداره، آیات ازش ملکیت در نمیاد. فکرتون راحت باشه، بریم سراغ روایات. هیچ روایت مجمل، خب وقتی مجمل شو قابل استناد نمیگن، میگه مجمله، چشم، میگه مجمله. و چه فایده به مجمل که نمیشه استدلال کرد؟ میگن از وجوب انفاق نمیشه فهمید. نه، وجوب انفاق دلیل بر تملیک نداره. مگه ما نداریم کفاره بدید؟ اطعام عشرت مساکین، دعوتشون بکن، اطعامشون هم بکن، تملیکشون هم نکن، کفاره حاصل میشه؟ تملیک لازم نیست. روایات ما هم همش داشت به این که انفاق بکنن علیه کسوتهن، علیه اطعامهن، ما یقیم و زهره ها. هیچ کدام ملکیت نداشت جز یه روایت، جز یه روایت. نه، میگه این زن میتواند بگوید من حاضر نیستم به این اباهه، دلیل بر ملکیت نی، اباهی تصرف کافی، اجازه بدید، اجازه بدید، حق اباهه داره. کسانی هستن حق دارن که چیزی اباهی تصرف بهشون بدن، اینن مثل مسجد، من آمدم قبلا گرفتم، شما آمدی تجاوز کردی، میگم برو کنار، حق منه، ملک من که نیست، ابای تصرف مال من بوده. چرا؟ چون من سبق الى من لم یس ما لم یس بقو الیه احد فهو حق به. اجازه بدین من روایت رو یه خود حوصله حوصله اباهی تصرف، یعنی تا آخر اباهی تصرف، واجب تا آخر اباهی تصرف. اجازه بدید آقا وقت داره تمام میشه، من یه جمله عرض کنم که روش فکر کنید برای روز شنبه. اون روایت شهاب رو به من بدید، حدیث 2 از باب 1. معلوم میشه این روایت شهاب خود سرنوشت سازه، باز سندش بازم بهش برگردیم. یه عبارتی داره، بقیه سوالاتون بذارید بعد، وسط 1 باب 2 هست، وسط سابجه به این استدلال کرده، بعض دیگه هم استدلال کردن و سابجه های اشکال هم کرده، اشکال جالبی داره. میگه وَلْيُقَدِّرْ لِكُلِّ اِنسَانٍ مِنْهُمْ، که در واقع مِنْهُمْ نه هست، وَلْيُقَدِّرْ اندازگیری کنه، لِكُلِّ اِنسَانٍ مِنْهُمْ از اون زوجه ها قوته، فإن شاء أكله، این نفقش اگر میخواد میخوره، و إن شاء وهبه، وهبه هبه بدون ملکیت که نمیشه، لا هبة إلا في ملكين، و إن شاء تصدق به، اگر بخواد صدقه بده، صدقه هم نوعی هبه آمیخته با قصد قربته. خب از این معلوم میشه ملکیت که هبه و صدقه در جایزه، تنها دلیل در میان تمام آیات و روایت همین یه جمله است که انشاءالله شرحش رو روز شنبه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.